داستان 23 انتقام جابلسا. امیر به صورت مفصل ماجرای دیدارشان از کارخانه جابلسایی و شرح گفتگو با او را برای مهندس نصیری تعریف کرد. مهندس پس از شنیدن توضیحات امیر تأملی کرد و گفت:
آفرین، اینطور که پیداست موفق شدید مذاکره خوبی انجام بدید. در اون موردم حق با شماست. جابلسایی کار زشتی انجام داده. جواب دادن به موبایل، اونم در حضور نماینده های یک کارخانه دیگه، عمل درستی نیست، مخصوصا اینکه چندین بار این کار غلط رو تکرار کرده. البته ایشونم مثل شما هنوز جوانه و تا تجربه کسب کنه زمان میبره.
امیر به نشانه تأیید سری تکان داد، تهمانده فنجان چایش را نوشید و آن را روی میز گذاشت.
آقای مهندس، بنده خدایی نکرده قصد خبرچینی نداشتم، اما از اونجایی که شما اصرار داشتید که شرح دقیق جلسه رو خدمتتون عرض کنم، این مطالب رو گفتم، وگرنه در این مورد حرفی نمی‌زدم.
بابک که دهانش پر از قند بود از لای دندانهایش گفت:
راست میگه جناب مهندس، ما آدم فروش نیستیم.
میدونم، خودم از شما خواستم که شرح دقیق جلسه رو بگید. علتش هم این بود که میخواستم عمل کردتون رو بررسی کنم و نکاتی در مورد مذاکره کاری یادتون بدم.
پس از آن مهندس نصیری به وایت بوردی که روی دیوار نصب بود نزدیک شد و شروع به نوشتن نکته هایی در مورد جلسات مذاکره نمود. کلاس آموزشی بابک و امیر از همان لحظه شروع شد. چند روز بعد مهندس نصیری با جابلسایی پدر همان جابلسایی که امیر و بابک به ملاقاتش رفتند تماس گرفت و پیرامون جلسه ای که بچه ها با هم داشتند صحبت هایی کرد. در پایان مهندس نصیری از جابلسایی پدر خواست تا به هر زبانی که خودش صلاح می داند به پسرش تذکر بدهد که شایسته است در جلسات مهم کاری و در حضور میهمانان به موبایلش پاسخ ندهد و رفتار فروتنانه ای داشته باشد. جابلسایی که انسان متین و محترمی بود قول داد که تذکرات لازم را به فرزندش بدهد و او را راهنمایی کند. همان روز عصر پدر و پسر همدیگر را ملاقات کردند و جابلسایی با زبانی نرم و خوش به پسرش گوش زد کرد که پاسخ دادن به موبایل در جلسه مهم کاری و یکی دوتا از برخوردهایش با میهمانها درست نبوده است. جابلسایی پسر در سکوت حرفهای پدر را شنید، کمی فکر کرد و بعد قول داد که دل امیر و بابک را به دست بیاورد. روز موعود فرا رسید. بابک و امیر شال و کلاه کردند و آماده شدند تا به رستوران بروند. بابک برای چندمین بار از امیر پرسید:
مطمئنی کاسه ای زیر نیم کاسه نیست؟
امیر در حالی که بندهای کفشش را گره می زد پاسخ داد:
چه کاسه ای؟ چه نیم کاسه ای؟ تو چرا انقدر بدبینی بابک جان؟
آخه اون جابلسایی که من دیدم بهش نمیخوره از این کارو بکنه.
برای چی همچین فکر میکنی بابک؟ بنده خدا فهمیده اشتباه کرده، حالا دعوتمون کرده رستوران که از دلمون در بیاره و معذرت خواهی کنه. تمام شد و رفت پیکارش.
خیلی ساده امیر، موضوع نباید به این سادگی باشه. اگه کینه ما رو به دلش گرفته باشه چی؟
کینه؟ برای چی باید کینه به دل بگیره؟
تو شکایتش رو به باباش کرد.
ما که چیزی به پدرش نگفتیم، مهندس نصیری گفت.
در حال چشم ما میبینه.
امیر یقه کتش را مرتب کرد.
حالا که چی؟ اگه نگرانی اصلا نه، خودم تنهایی.
نهارو بی خیال بشم اگه میشه.
پس دیگه از این حرفای بی خودی نزن و را بیفت به.
امیر و بابک حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر به رستوران رسیدند. رستوران تابلوی عجیب و غریبی داشت. نام آن همانطور که در دعوتنامه نوشته شده بود صدف بود، اما تمام تابلو را رنگ قرمز زده بودند. بابک ابروی بالا انداخت و گفت:
یعنی چی؟ چرا تابلو رو قرمز کردن؟ میبینی؟ به نظر رنگش تازه میاد.
چیه؟ نکنه میخوای بگینم توطئه جابلساییه؟
بعید نیست. قرمز رنگ خون و خشونته.
رنگ انتقامه.
یعنی برای اینکه از من و تو انتقام بگیره تابلو رو رنگ کرده؟ آخه این چه ربطی داره؟
کسی که تو فکر انتقامه از همه چیزایی که مربوط به انتقامه لذت میبره، حتی از رنگ کردن تابلوی رستوران.
یعنی جابلسایی برای اینکه دخل من و تو رو بیاره گفته تابلو رستوران قرمز کنن؟
اینا خیلی پول دارن امیر جون، با پولشون همه کار میکنن. شاید پول داده و صاحب رستوران رو راضی کرده.
بیا بریم بابک، دیر شد، انقدر منفی بافی نکن.
بابک و امیر وارد رستوران شدند. اوضاع واقعا مرموز بود. هیچ کس در سالن رستوران نبود. رستورانی بزرگ با میزها و صندلی‌هایی کاملا خالی.
مطمئنی آدرس درست اومدیم بابک؟
10 بار چک کردم درست اومدیم دیگه.
پس چرا کسی اینجا نیست؟
من که بهت گفتم یه کاسه ایست.
باز شروع نکن بابک، لابد جابلسای اون طرف منتظرمونه.
هنوز حرف امیر تمام نشده بود که سر و کله جابلسایی از دور پیدا شد. کت و شلواری سراسر قرمز رنگ پوشیده بود، یک پاپیون قرمز هم به گردنش بسته بود و یک کلاه قرمز هم شبیه کلاه شعبده بازها روی سرش بود. حتی جوراب‌ها و کفش‌های او هم قرمز رنگ بودند. بابک همین که تیپ و قیافه جابلسایی را دید بی اختیار خنده اش گرفت. امیر نهیبی به او زد و گفت:
نخند بابک، زشته، داره نزدیک میشه، خودتو کنترل کن.
بابک تلاش کرد خودش را کنترل کند، اما وقتی جابلسایی دستش را دراز کرد تا با او دست بدهد خنده از دماغش بیرون زد. جابلسایی نگاه معناداری به بابک انداخت. مشکلی هست؟ اتفاقی افتاده؟ امیر به جای بابک جواب داد:
نه خیلی جناب مهندس، هیچ مشکلی نیست. شرمنده این بابت ایجاد مزاحمت. شاید بابکان از رنگ تابلوی رستوران خندش گرفته، آخر روی تابلو رنگ قرمز زدن.
جابلسایی نیشخندی زد، سپس از بالای دماغش نگاهی به بابک و امیر کرد و گفت:
اوکی اینطور، به هر حال برای راحتی بیشتر شما دستور دادم رستوران رو قراق کنن.
بابک هم به سبک و سیاق جابلسایی جواب داد:
او ممنون جابلسا.
امیر سرخ و سفید شد و زیر لب نالید:
از دست تو بابک.
لحظه ای بعد جابلسایی جلو افتاد تا بچه ها را به سمت میز نهار راهنمایی کند.
اوضاع خیلی مشکوکه، آخر رستوران به این گندگی و واسه چی باید برای 2-3 نفر قرق کنه؟
تو که اخلاقشو میشناسی، لابد میخواد ثروتشونو به رخمون بکشه.
بعیده، این یارو به فکر انتقام. امیر ببین کی بهت گفتم باید خیلی مواظب باشیم، من شامم خیلی تیزه، بوی خطر رو از چند کیلومتری تشخیص میدم.
امیر آمد چیزی بگوید که دهانش از تعجب باز ماند. بابک هم در جا خشکش زد. پیش رویشان میزی با گنجایش 24 نفر به چشم میخورد که مالا مال از غذاها و نوشیدنیهای رنگارنگ بود. در یک طرف میز انواع خورشت‌ها و چلوها و در طرف دیگر انواع خوراک‌ها و دسرها. جابلسایی صندلی خودش را بالای میز قرار داده بود و درست در برابرش و در آن سوی میز صندلی بچه‌ها را. امیر که تازه از حالت بهت و حیرت بیرون آمده بود خطاب به جابلسایی گفت:
مثل اینکه ما خیلی زود اومدیم، بقیه مهمونا که میان آقای مهندس؟
مهمان دیگه‌ای در کار نیست، فقط خودمونیم جناب سیامی.
آخه این همه غذا برای 3 نفر، از هر کدوم یه لقمه هم بخوریم قبل از اینکه همشو بچشیم سیر شدیم.
گفته بودم که من عادت دارم برای میهمانانم سنگ تموم بذارم.
آخه این همه به نظرتون اسراف نیست آقای مهندس؟
جابلسایی پوزخندی زد و جواب امیر را نداد. عوضش تعارف کرد که بنشینند و نهار را شروع کنند.
بفرمایید بنشینید، امیدوارم که از غذا لذت ببرید. نوش جان.
بابک و امیر نشستند و خیره خیره به میز نگاه کردند. جابلسایی دو دستش را به هم کوبید. لحظه ای بعد دو نفر که معلوم بود گارسون همان رستوران هستند وارد شدند و بالای سر امیر و بابک ایستادند. جابلسایی صدایش را صاف کرد:
آقایان هر چی میل دارن امر کنن تا گارسونا بیارن خدمتشون.
بابک که با دیدن میز نهار هوش از سرش پریده بود منفی بافی را به کلی کنار گذاشت و در حالی که صدایش از شدت شوق می لرزید گفت:
برای شروع یه چیز اشتهاور می خوام.
گارسون بلافاصله جواب داد:
پیشنهاد میده با سوپ اسفراج اسپانیایی شروع کنید.
اسپانیایی رو بده بیاد که خیلی کار داریم.
امیر هم همان سوپ اسپانیایی را سفارش داد. هر دو چند قاشقی خوردند.
به نظرت مزه عجیبی نمیده بابک؟
بابک جواب امیر را نداد. به جای آن آرنجش را زد به پهلوی او و به سمت جابلسایی اشاره کرد. جابلسایی چیزی نمیخورد و داشت خیره خیره نگاهشان میکرد.
جناب مهندس، خودتون میل نمیفرمایید؟
جابلسایی برای لحظه این نگاهش را از امیر و بابک دزدید و دست پاچه شد.
من نه 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 خیر، میل ندارم، یعنی اشتهام یه دفعه کور شد.
همین که جابلسایی این را گفت، بابک زد روی زانوی امیر و زیر لب قرید.
لب به غذا نزن امیر.
یعنی چی؟ چرا لب نزنم؟
برای اینکه بوی توطئه میاد.
باز شروع کردی بابک؟
به من اعتماد کن امیر، وقتی خودش لب به غذا نمیزنه یعنی توطئه‌ای در میونه.
خب حالا باید چیکار کنیم؟ نمیشه که بگیم سیر شدیم، هنوز چیزی نخوردیم، زشته، این همه تدارک دیده.
تو حواسشو پرت کن، مثلا یه چیز راجع به کیفیت محصولات کارخونه شو بگو. منم به بهانه رفتن به دستشویی میرم سمت آشپزخونه و سر و گوشی آب میدم.
سمت آشپزخونه؟ آخه برای چی بابک؟
اگه خودش غذایی رو که واسه ما سفارش داده نمیخوره، یعنی یه داستانی توی آشپزخونه هست. اینو حس ششم هم میگه.
امیر لبهایش رو روی هم فشار داد.
برو، اما مطمئن باش داری وقت تو تلف میکنی.
بابک در حالی که صندلیش رو عقب میداد پاسخ داد:
قرار شد به من اعتماد کنی، تو فقط سرشو گرم کن.
بابک این را گفت، از جایش بلند شد و به بهانه رفتن به دستشویی میز را ترک کرد. امیر هم بلافاصله و برای پرت کردن حواس جابلسایی سؤالی در مورد کیفیت یکی از محصولات کارخانه آنها پیش کشید. بابک با قدم‌هایی تند به گوشه و کنار سرک کشید. خدا خدا می کرد که کسی پشت دوربین‌های رستوران نباشد و او را نبیند. خوشبختانه کسی جلوی او را نگرفت. مدتی گذشت تا بابک توانست راه پله‌هایی را که به سمت طبقه پایین می‌رفت پیدا کند. معطل نکرد و به سرعت از پله‌ها پایین رفت. با خودش قرار گذاشته بود که اگر کسی مچش را گرفت، بگوید که به دنبال سرویس‌های بهداشتی بوده و به اشتباه سر از آنجا درآورده. حدس بابک درست بود. آشپزخانه همانجا بود، اما درش بسته بود. کاغذ پاره ای را روی در چسبانده بودند. از آن فاصله نمی توانست ببیند که روی کاغذ چه نوشته. نزدیکتر رفت. بالاخره توانست نوشته روی کاغذ را بخواند: ورود به آشپزخانه اکیداً ممنوع، مخصوصاً امروز. شکش چند برابر شد. کلمات مخصوصاً امروز نشان می داد که باید توی آشپزخانه خبرهایی باشد. نفسش را در سینه حبس نمود و آرام در آشپزخانه را باز کرد. معلوم بود که کار آشپزی تازه تمام شده است. بخاری که از در آشپزخانه بیرون می آمد سر و صورت بابک را غرق عرق کرد. تصمیم گرفت وارد شود. آشپزخانه خیلی بزرگ بود و امکان نداشت که بتواند به راحتی همه جای آن را دید بزند. سکوتی بهمنگیز فضا را پر کرده بود. جلوتر رفت. حالا می توانست به وضوح بوی تعفنی را که در همه جا منتشر شده بود حس کند. به طرف دیگهایی رفت که روی اجاق‌های بزرگ قرار داشت. بوی بد بیشتر از همان سمت بود. در یکی از دیگها را با احتیاط برداشت. هنوز داغ بود. معلوم بود که تازه زیر آن را خاموش کرده اند. توی دیگ را که نگاه کرد حالش به هم خورد. چند تا کله مرغ توی آن بود و تا دلت بخواهد آب خورشت گندیده. اوضاع بقیه دیگ‌ها هم بهتر از دیگ اول نبود. همه گوشت‌ها و خورشت‌ها بوی تعفن و کهنگی و کپک می‌داد. احساس کرد می‌خواهد بالا بیاورد، اما هر طور که بود جلوی خودش را گرفت. به طرف یخچال‌ها رفت. مواد غذایی آنجا هم یک سر کپک زده و پلاسیده و گاهی کرم زده بود. سؤالی ذهنش را مشغول کرد: اگر غذاهای روی میز بالا در همین آشپزخانه و با همان مواد درست شده، پس چرا بوی تعفن نمیدهد؟ برای یافتن پاسخش چاره ای جز شکار نداشت. تصمیم گرفت آنقدر بگردد تا یکی از پرسنل آشپزخانه را گیر بیاورد و از زیر زبانش حرف بکشد. طولی نکشید که توانست یکی از کارگران رستوران را شکار کند. طرف که جوان کوتاه قدی بود، با همان پیشبند آشپزی از شدت خستگی خودش را انداخته بود روی گونه‌های پیاز و سیب زمینی و به خوابی عمیق فرو رفته بود. بابک یقه طرف را گرفت و تکانش داد. کارگر بیچاره که حسابی هول کرده بود از خواب پرید و فریاد زد:
چیه بخوای تو که هستی؟
بابک چشمهایش را گشاد کرد و غرید:
به جان خودم اگه نگی اینجا چه خبره، همین حالا کله پاچتو بار میذارم.
کارگر وقتی چشمهای به خون نشسته بابک را دید فهمید که او با کسی شوخی ندارد. چند فشار دیگر بابک به حلقومش کافی بود تا هر چرا که میداند رو کند.
رستوران باسه با حال که تعطیل، صاحبش ورشکست کرده، پول آب و برق و گازش هم نداده، برای همین همه رو قطع کرده و هرچی مواد غذایی داشتیم یا کرب و کپک زد یا گندید. هایی که چهار روز قبل صاحب رستوران دوباره از ابو خواست که برگردیم سر کار، او رفت فقط برای یه روز. گفت یکی از دوستاش ازش خواهشی کرده که باید انجام بره، گفت برگردیم سر کارمون و با همون گوشتاف و برغاف و مواد غذای فاسد کلی غذاش درست کنیم و بچینیم بر روی میز. گفت رفیقش برای این کار پول خوبی به همو بیده، با هم قبول کردیم و برگشتیم.
ای نامردا، از صاحب رستوران نپرسیدید برای چی باید این غذاهای فاسد رو درست کنین و به خورد ملت بدین؟
کارگر آب دهانش را به زحمت قورت داد.
چرا پرسیدی؟ گفت دوستش میخواهد که حال دو نفر را بگیرد و غذای گندیده به خوردشون بدهد.
نپرسیدین اگه بخورن و بمیرن چی؟
پرسیدیم، گفت قصه رو کم کنی حالگیریه، نهایتش یه اسهال ساده میگرنه.
بابک آخرین سوالش را هم پرسید:
این مواد غذایی بد جور بوی تعفن میده، اما اونایی که روی میزه خیلی بوی خوبی داره، چی کار کردین که بوی بدش از بین رفته؟
کارگر که تمام هیکلش به عرق نشسته بود با بیچارگی سری کچ کرد و نالید:
کارمون همینه دیگه آقا، یه سری سبزیجات بدتر و عطرهای خوراکی میزنی به غذاها تا خوشبو بشه. خوشبو
یعنی چی کارمون همینه؟ مگه بازم از این کارا کردین؟
کارگر نمیخواست جواب بدهد، اما فشار روی گلویش که بیشتر شد به حرف آمد:
آخه نمیشه مواد غذایی رو دوری کرد، ضرر میکنیم، وقتی خراب میشن یه جورایی درستشو میکنیم.
نفهمیدین اسم رفیق صاحب رستوران چیه؟
درست یادم نمیاد، اما یک بار که باش تلفنی حرف میزد شنیدم که بهش میگفت چی؟ بهش گفت درست یادم نمیاد، یه چیز تو مایه های جالباسی بود. ها جالباسی.
بابک همه چیز را فهمید، پس گردن کارگر را گرفت و به یک حرکت او را از زمین بلند کرد.
رحم کن آقا، رحم کن، من زن و بچه دارم، من که هرچی پرسیدی جواب دادم.
کاری باهات ندارم، اما ممکنه قبل از انتقام من بری لومون بری، برای همین باید مدتی زندونی بشی.
لحظاتی بعد بابک کارگر را توی یکی از یخچال‌ها انداخت، درش را بست و قفل نمود و کلیدش را برداشت. آنقدر عصبانی بود که می‌خواست کلید را قورت بدهد تا هیچ کس نتواند به راحتی کارگر زندانی را آزاد کند، اما بعد پشیمان شد. سپس کف دست‌هایش را به هم مالید و پیامک هشداری برای امیر فرستاد تا لب به غذاها نزند. بعد زیر لب گفت:
وقتشه بریم سراغ جابلسایی قرمز.
امیر با بحث روی کیفیت مواد غذایی کارخانه جابلسایی حسابی حواسش را پرت کرده بود. البته در میان حرفها او مرتب به امیر بفرما می زد، اما امیر هر بار به بهانه ای از خوردن غذا امتناع می نمود. بالاخره سر و کله بابک پیدا شد، آمد و کنار امیر نشست. جابلسایی با کنایه گفت:
چقدر طول کشید جناب جورابچی؟ لباد حسابی خودتون رو خلی فرمودید تا دلی از عزا در بیارید.
بابک زهر خندی زد و جواب داد:
بله، اونم چه عزایی.
بعد آرام و زیر لب به امیر گفت:
همش نقشه است، میخواد اسهالی مون کنه.
چی کار کنه؟
مگه پیامک رو نخوندی؟ همه غذاها فاسده، بهزار تو کله اکثر و شکلشو خوشگل کردم، اگه بخوریم اسهال رو شاخشه.
آخه برای چی باید همچین کاری بکنن؟ حتما اشتباه دیدی، خیالاتی شدی بابک.
بابک جواب امیر را نداد و در عوض رو کرد به جابلسایی.
جابوسا جون، شما خودت میل نمی کنی؟
خیر، عرض کردم اشتهام کور شده، اصلا میل ندارم. بابک دندانهایش را روی هم فشرد و در آمد.
اما ما دوست داریم تو هم ما را همراهی کنیم مهندس.
بعد از پشت میز بلند شد و رفت بالای سر جابلسایی. بشقابی را که روبروی او بود برداشت و مقداری گوشت مرغ، کباب و مقداری هم برنج توی ظرف گذاشت و روبروی او قرار داد. مثل اینکه متوجه نیستید، میگم میل ندارم آقا.
فهمیدم چرا میل نداری مهندس. خورشت یادم رفت فرات بریزم. لابد خیلی فسنجون دوست داری. آره بفرما، اینم فسنجون، اینم قیمه، اینم قرمه.
بابک چند نوع خورشت را برداشت و با هم روی برنج ها خالی کرد. بعد دماغش را نزدیک ظرف غذا برد.
به 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 به، عجب بویی داره، پر از سبزیجات معطره.
جابلسایی که معلوم بود حسابی خودش را باخته جواب داد:
بله، دستور داده بودم برای این میهمانی از بهترین مواد استفاده بشه.
چون مهمون خیلی برات مهمه.
بله، دقیقا همینطوره.
از تا اون روی سگم بالا نیومده بخور کت قرمزی.
بابک این را گفت و پس گردن جابلسایی را گرفت و کله اش را فرو کرد توی ظرف غذا. جابلسایی نعره می کشید و تلاش می کرد خودش را از دست بابک خلاص کند. دو گارسونی که اطراف میز ایستاده بودند مانده بودند چه کنند. جابلسایی برای لحظه ای سرش را از زیر دست بابک خلاص کرد و رو به گارسون ها فریاد زد:
نجاتم بدید، دو برابر بهتون پول میدم. مامان، ای وای!
گارسون ها همین که حرف دو برابر شدن دستمزدشان را شنیدند به سمت بابک حمله کردند. امیر هم بیکار ننشست، پرید وسط تا بابک را از بقیه جدا کند و دعوا را خاتمه دهد. اما اوضاع بد طوری قاراش می شده بود. بابک که می دید به تنهایی از پس سه نفر بر نمی آید، قبل از اینکه یکی از گارسون ها دستش به او برسد، دو بشقاب خورشت قیمه برداشت و ول داد روی زمین. گارسون بدبخت روی روغن خورشت ها لیز خورد و چانه اش به لبه میز اصابت کرد. اما گارسون دوم توانست خودش را به او برساند. بابک که هنوز کله جابلسایی را توی ظرف غذا نگه داشته بود، تنها می توانست با یک دستش نبرد کند. گارسون دوم که هیکل کوچکی داشت و تازه در کلاس های کشتی ثبت نام کرده بود، از پشت کمر بابک را گرفت و تلاش مذبوحانه ای کرد تا یک فن کشتی را روی او پیاده سازد. تلاش برای بلند کردن بابک 130 کیلویی همان و در رفتن دوتا از مهره های کمر گارسون همان. بابک نعره ای کشید و دست دراز کرد و بوقلمون درسته ای را از وسط میز برداشت و کله جابلسایی را فرو کرد توی آن. حالا دو دستش آزاد شده بود و می توانست حسابی به خدمت گارسون مهره در رفته برسد. بابک در جا دیس برنج را روی سر گارسون خالی کرد و سه عدد ران مرغ را چپاند توی دهانش. از آن طرف امیر که مثل همیشه دل مهربانی داشت، در حالی که به گارسونی که چانه اش با میز برخورد کرده بود کمک می کرد تا سر حال بیاید، فریاد زد:
بس کن بابک، بس کن، داری مردم رو می کشی.
اما گوش بابک بدهکار این حرف ها نبود. جابلسایی تلاش می کرد تا سرش را از بوقلمون بیرون بکشد، اما چون دستهایش خیس روغن شده بود تلاشش فایده ای نداشت. امیر که از بهوش آوردن گارسون اول خوشحال شده بود، رو به بابک کرد تا دوباره او را نصیحت کند، اما او مهلت نداد و یک ران بوقلمون را در حلق گارسون تازه بهوش آمده فرو کرد. امیر دوباره فریاد کشید:
بس کن بابک، مگه زده به سرت؟
اگه تو هم جای من بودی میزد به سرت. نمیدونی چه گند و کثافتی توی آشپزخونه به راهه؟ برنجای مونده کپک زده رو خیس روغن کردن، به گوشتای گندیده و افتضاح سبزیجات معطر زدن، همه چیزو ماسمانی کردن تا من و تو بخوریم و راهی بیمارستان بشیم.
در همین فاصله جابلسایی توانست خودش را از هیکل بوقلمون بیرون بکشد و به سمت در خروجی فرار کند. بابک مهلت نداد و پنج کاسه خورشت ول داد طرف جابلسایی و پشت بند آن هم یک ظرف ژله پرتاب کرد به طرفش.
نشانگیری او دقیق بود و همه تیرها به هدف نشست. جابلسایی با مخ رفت توی چهارچوب در خروجی و همان جا ولو شد. امیر میخواست دوباره به بابک هشدار بدهد تا مواد غذایی را هدر ندهد و اسراف نکند، اما یادش آمد که همه غذاها فاسد و خوردن آنها خطرناک است. با این همه کار بابک را درست نمیدانست. این بود که پرید و از پشت دستهایش را قفل کرد دور بازوهای بابک تا مانع دیوان بازی او بشود.
تمومش کن بابک، درست این غذا فاسدن، اما من نمیذارم به نعمتهای خدا بی احترامی کنی.
بابک که از شدت عصبانیت نمیدانست چه میکند، فکر کرد کسی که بازوهایش را گرفته یکی از گارسون هاست. این بود که ظرف بزرگ سوپ اسپانیایی را از روی میز برداشت و خالی کرد پشت سرش. سوپ دیگر داغ نبود، اما سر و لباس امیر را نابود کرد. او دستهای بابک را رها کرد و به زمین افتاد. بابک برگشت، به پشت سرش نگاه کرد و امیر را دید.
ای وای امیرم، دیدی چی شد؟ فکرم گارسونه بازوهامو گرفته. اگه زودتر به حرفم گوش میدادی اینطوری نمیشد.
من دیگه جاییو نمیبینم، خدا عاقبتمون از دست کاری تو بخیر کنه.
تقصیر منه که طرف میخواست خورا که گندیده به خوردمون بده؟
نه تقصیر تو نیست، اما اگه کارو میسپردی منو دیوونه بازی در نمیآوردی، خودم با زبون خوش جابلسایی متوجه اشتباهش میکردم.
نه خیر، زبون خوش نداریم، موشک جواب موشک.
بابک این را گفت و یار دیرینش امیر را بردوش کشید و با حرکتی سریع به سمت در خروجی رستوران رفت. جابلسایی که تازه هوش و حواسش جمع شده بود، با آخرین توانی که داشت گوجه گندیده ای را از روی زمین برداشت و پرت کرد سمت آنها. گوجه آبدار نشست پس کله امیر و آب گندیده اش از پشت یقه لباس سرازیر شد توی پیراهن او. بابک از مغازه‌ای که همان اطراف بود دو سه بطری آب معدنی خرید و به سراغ امیر آمد. امیر سر و چشمهایش را شست و بالاخره توانست اطراف را ببیند. بابک نفس راحتی کشید.
خدا رو شکر، فکر کردم زبونم لال کور شدی رفت امیر جون.
عجب داستانی شد، بدجوری جابلسایی داغون کردی بابک. حالا چی میشه؟
هیچی، لابد میره 10 تا میذاره روش واسه مامانش تعریف میکنه و گریه‌زاری را میندازه بچه ننه.
تو مطمئنی که میخواست غذای ناجور به خوردمون بده؟
با چشای خودم دیدم، از زیر زبون یکی از کارگرای رستوران کشیدم بیرون که میخواست چه بلایی سرمون بیاره.
خب نیاز به همه خرج نبود، راحت‌ترم میتونست تلافی کنه.
بودوم خرجه امیر جون، رستورانو که قروق نکرده بود، اونجا 2-3 ماهه که تعطیله، مال رفیقشه، غذاهام که همه مونده و خراب بود. اگه چقدر پول پای غذاها داده؟ آقا میخواست با یه تیر دو نشون بزنه، هم ثروتشو به رخمون بکش و خفتمون بده که مثلا براتون رستوران قروق کردم و میز چنین و چنان چیدم، هم ما رو اسحالی کنه.
درست حرف زن بابک، اسحالی چیه؟ زشته.
چشم، حضرت آقای مهندس جابلسایی دامت برکاتو، میخواستم بنده و شما رو دوچار بیماری نامطبوع اسهال بفرمایند. خوب شد الان راضی شدی؟
امیر آهی کشید و سکوت کرد. بعد مثل اینکه چیزی به یادش آمده باشد گفت:
آخ اگه بره به پدرش بگه چی؟ باز باید بریم برای مهندس نصری کلی توضیحات بده.
بابک کمی آب خورد.
نه امیر جون، بعید اون بچه ننه به باباش چیزی بگه، اگه حرفی بزنه قصه بلایی که میخواست سر ما بیاره لو میره. خیالته تازه.
بابک حرفش را قطع کرد و با کف دست زد توی پیشانیش. امیر نگران پرسی:
ایوان
باز چی شده؟
دیدی چی شد؟ یارو کارگر آشپزخونه رو انداختم توی یخچال، درش هم قفل کردم، کلیدش پیش من، یادم رفت در رو وا کنم.
ای وای، طرف اون تو خفه بشه خونش میفته گردن تا بابک.
حالا چی کار کنیم؟
معلومه باید برگردیم.
یا خدا، یعنی دوباره بزنیم به خط دشمن؟ میترسم معبر بسته باشه حاجی.
تو باز جبگیر شدی؟ فکر کردی اینجا جبهه و جنگه؟ حاجی کیه؟ RPG بدم خدمتتون؟
بابک چاقو را تا ته توی شکم هندوانه فرو کرد و یک دور گرداند. هندوانه ترقی صدا کرد و شکاف برداشت.
به به، ببین چی برات خریدم امیر جون. هندونه نگو بگو گل سرخ، بگو قنده عسل.
امیر نگاهی به هندوانه قرمز و آبدار انداخت.
به به، انصافا توی سوا کردن هندونه رو دست نداری.
توی آدم شناسی چی؟ رو دست دارم یا ندارم؟
امیر که منظور بابک را فهمیده بود لبخند زد.
انصافا توی اون مورد حق با تو بود بابک جان. من اصلا فکرشم نمی کردم که جابونسایی بخواد همچین بلایی سرمون بیاره.
آدم شناسی من حرف نداره امیر جون. از همون اولی که گفتی دعوتمون کرده بوی خطر رو حس کردم. دیدی حدس بعدی هم درست بود؟
کدوم حدس؟
این که گفتم جرأت نمیکنه به باباش حرفی بزنه.
بله درست گفتی. اعتراف میکنم که گاهی آدم شناسی تو بهتر از منه.
بابک در حالی که قاچ بزرگی از هندوانه را توی دهانش میگذاشت پوزخند زد.
گاهی؟
امیر قاچ دیگری از هندوانه را توی بشقابش گذاشت.
به هر حال من از این داستان دوتا درس بزرگ گرفتم.
چه درسی؟ تو استاد اینی که از هر چیزی درس بگیری ها؟
اول این که به مردم اعتماد بیش از حد نداشته باشم.
بابک با دهان پر سری تکان داد و حرف امیر را تأیید کرد.
آفرین پسرم، آفرین.
دومین درسی که گرفتم مربوط میشه به احکام دین.
چشمهای بابک گرد شد.
داستان جابلسایی چه ربطی به احکام دین داره؟
تا حالا به این مطلب فکر کردی که اگه قرار بود بعضی از احکام دین رو رعایت نکنی در ظاهر زندگی راحت تری داشتی؟
آره آره، خیلی بهش فکر کردم. مثلا اگه نماز صبح واجب نبود تخت میگرفتی میخوابیدی. خدای خواب شیرین دم صبح زدن و وضو گرفتن و نماز خوندن سخته دیگه، سخت نیست؟
بستگی داره چطوری بهش نگاه کنی. نوع نگاه ماست که این مسئله رو سخت یا آسون میکنه. اگه بهت بگن که مادرت از شهرستان اومده و الان رو آهن و منتظره که تو بری دنبالش، بازم بیدار شدن برات سخته؟
نه، من چاکر مادرمم، از خوشحالی بال در میارم.
پس مهم نگاه ما به مسئله است. بله، برای اونی که هنوز رابطه قوی با خدا نداره ممکنه بیدار شدن برای نماز صبح خیلی سخت باشه.
حالا این یکی هیچی. مثلا اگه روزه ماه رمضون واجب نبود راحت میخوردیم و میخوابیدیم مثل بقیه روزا. یا مثلا اگه نگاه به نامحرم آزاد بود لازم نبود اینقدر مواظب چشت باشی. یا صد تا احکام دیگه در مورد نجسی و پاکی، اگه این احکام نبود راحت راحت بودی.
همینجاست که بهت میگم باید از داستان رستوران و دعوت جابودسایی درس بزرگی بگیری.
چه درسی؟
ظاهر میزی که به دستور جابلسایی چیده شده بود چطور بود؟
بابک با مرور خاطره غذاهای روی میز آب دهانش راه افتاده بود جواب داد.
ظاهرش که عالی بود.
باطنش چی؟
باطنش؟
منظورم اینه که توی آشپزخونه چه خبر بود؟
بابک این بار با به یاد آوردن وضعیت آشپزخانه رستوران حال تهوع گرفته بود پاسخ داد.
آشپزخونه که افتضاح بود. جابلسایی نامد در ظاهر کارش درست بود اما در باطن میخواست ما رو راهی بیمارستان کنه.
آفرین، نکته همینجاست. خیلی از امور ظاهرشون قشنگه اما باید دید در باطن چه وضعیتی دارن. درست مثل همون میز نهار که ظاهرش خیلی عالی بود و گلزنک اما باطنش افتضاح بود و حال به همزن. عمل نکردن به احکام دین شاید در ظاهر زندگی راحت‌تر و کم مسئولیت‌تری رو به همراه داشته باشه اما در باطن پر از نکبت و بدبختی.
بیشتر توضیح بده امیر جون.
ما عادت داریم ظاهر امور رو ببینیم و در موردشون قضاوت کنیم. مثلا میگیم چه سگ خوشگلی، چه آهنگ باحالی، چه روزه سختی. اما قضاوت درست رو کسی میتونه انجام بده که از باطن امور هم آگاهه. وقتی خداوند دستور میده به فلان احکام عمل کنیم یعنی خیر و برکت در انجام اون عمله و برعکس انجام ندادنش یعنی ضرر و بیچارگی. پس به جای این که در برابر انجام دستورها و احکام دین چون و چرا کنیم باید به خداوند که عالم و آگاه به همه اموره و نمایندگان او یعنی ائمه معصومین علیهم السلام اعتماد کنیم و در مسیری قدم برداریم که اونا میخوان. وگرنه
فکر میکنیم داریم چلو خورشت و چلو گوشت و چلو ماهیچه میخوریم اما در حقیقت داریم کرم و تعفن و کپک میزنیم توی رگ.
خودشه، عالی گفتی بابک جان. حالا اگه من به تو که به چشم خودت باطن قضاها رو دیده بودی اعتماد نمی کردم و اونا رو به قول خودت می زدم تو رگ، کی ضرر می کرد؟
معلومه، خودت.
درسته، حالا خودت قضاوت کن. من و تو به عنوان یک انسان معمولی، چون مدتی با هم رفیق هستیم، با اینکه میدونیم ممکنه طرف مقابل اشتباه کنه، تو خیلی از امور به هم اعتماد میکنی. بعد چطوری به خداوند که داناتره و برتره و مهربانتر از همه است اطمینان نکنیم، حرفشو نشنویم، راه خودمونو بریم و فقط به امور ظاهری دلخوش کنیم؟
عالی گفتی امیر جون، چه نتیجه خوبی گرفتی.
مثلا در مورد نگاه عمدی و شهوت آلود به چهره نامحرم که احکام دین اونو حرام کرده، شاید در ظاهر لذتی در این کار باشه و این هم یکی از غذاهای به ظاهر خوشمزه باشه که شیطان سر میز گذاشته، اما در باطن و در آشپزخونه چیه؟
چیه امیر جون؟
طبق روایت معصوم، تیریست از ناحیه شیطان. تیر نه تنها خوشایند نیست، بلکه کشنده است. اینو کسی بهتر از همه میدونه که نظام خلقت آفریده و همه دستوراتش روی حساب و کتابه. هرچند اگه من و تو در ظاهر چیز دیگه ای ببینیم.
گفتم که تو متخصص اینی که از همه چی برداشته یا عالی آموزنده بکنی.
ما مخلص داشت بابکم هستیم.
نه بابا، تو هم ولدیه با بزن قدش داشت شمیر.
دو رفیق خندیدند و دست دادند.